پرواز روح صفحه 54. او یعنی حاج ملا آقا جان می گفت همان گونه که غیبت حضرت ولی عصر ارواح و نافداه دو قسمت داشت و به غیبت صغرا و غیبت کبرا تقسیم می شد، همچنین ظهور هم به دو بخش تقسیم می شود. یکی ظهور صغراست که از سال 1340 قمری شروع شده و یکی ظهور کبراست که انشاءالله به همین زودی انجام خواهد شد. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه، ظهور اصغر صحیح است نه ظهور صغرا، و همچنین ظهور اکبر صحیح است نه ظهور کبرا. انتها. من نمیدانم که استاد این مطلب را به چه مدرکی می گفت و در آن وقت هم غفلت شد که توضیح این مطلب را از او بخواهم، ولی بعدها طی یک مکاشفه که برای یکی از سادات اتفاق افتاد، مطلب معظم الله به این صورت توضیح داده شد که شاید انشاءالله مطابق با واقع باشد. بنابراین هیچ استبعاد ندارد که اگر بر فرض کلام استاد مدرکی از احادیث و روایت نداشته باشد، به زمیمه این مکاشفه اصل مطلب حقیقت داشته باشد و ما در این چنین ظهوری واقع شده باشیم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه، بر فرض صحت این دعاوی، تعیین مبدأ آن از سال 1340 هجری قمری محل تأمل و اشکال است. معلق: اینکه مرحوم حاج ملا آقا جان درباره ظهور و تعیین تاریخ ظهور صغرا و سپس ظهور کبرا این چنین با صراحت تکلم می کند و تبدل حالات و تغییر اطوار مردم و زمانه را دلیل بر پیدایش استعداد و فراهم شدن بستر ظهور دانستند، ناشی از توهم و تخیلات و حدس و گمان است و هیچ مستند و پایه علمی ندارد، همچنان که از لحن گفتار پیداست. اولا باید از ایشان سوال نمود به چه دلیل سنه 1340 را شما مبدأ ظهور قرار داده اید. شاید 10 سال زودتر و یا 20 سال دیرتر از این تاریخ مقرر شده باشد و به صرف یک تغییر در یک بره از زمان انسان نمیتواند به ضرس قاطع حکم به مسئلهی بس مهم، آن هم مسئلهی که مربوط به امور امام معصوم علیه السلام است، بنماید. ثانیاً اینکه برای ظهور حضرت ولی عصر ارواح و نافداه باید زمینه و بستر گرایش مردم و پذیرش آنها آماده گردد، امری بدیهی و ضروری است که حتی عوام هم به این نکته واقفند و نیازی به کشف سر و علم غیب و امور خارق عادات ندارد. اما انطباق مسئله ظهور بر مسئله غیبت و طبیعتاً تعیین مدت ظهور صغرا و سپس ظهور کبرا هیچ مدرک و اساسی ندارد. چنانچه همکنون ملاحظه می گردد از زمان تعیین ظهور صغرا تا این زمان بیش از 90 سال می گذرد و هنوز حضرت ظهور نکردند، در حالی که مدت زمان غیبت صغرا حدود 75 سال بود و از کجا معلوم که تا 300 سال یا بیشتر ظهور حضرت تحقق پیدا کند. متاسفانه ما این درد بی درمان را در طول تاریخ غیبت حضرت به طور مستمر داشته ایم و هر از چندگاهی افرادی با ادعای پوشالی و وعده های توخالی و عوام فریبانه به نقل این گونه از اوهام و توهمات دست زدند و چند سباهی گروهی از عوام الناس را با این ترهات دلخوش و مشغول داشتند و پس از کشف دروغ و عدم صحت گفتار با توسل بر تأویلات و توجیهات سخیفه و حصول بدا در قضا و قدر الهی، از حجمه اعتراضات و نکوهش ها نسبت به خود کاستند و این بنده خود نیز در طول حیات خیش بارها این گونه خزعبلات را از افراد مورد وثوق و اعتماد جامعه روحانیت شنیده و تجربه کرده و به کذب و عدم انطباق آنها با واقع یقین حاصل نمودم. در اینجا بنده متذکر می شوم، شکی ندارم که اطلاع بر غیب مکنون و سر مستور الهی و زمان ظهور حجت پروردگار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نه تنها بر خود نفس مطهر آن بزرگوار روشن و آشکار است، بلکه بر نفوس صافیه و مطهره و متصله اولیای الهی که به نفس قدسی امام زمان علیه السلام پیوند وثیق و اتحاد عینی پیدا کردند واضح و روشن است، ولی آنها در مقام کتمان سر لب به این گونه مطالب نمی گشایند و آنان که از این رتبه و مقام محروم و بی‌نصیبند و خبری از حقایق عالم ملکوت و بالاتر از آن را ندارند به این سخنان تفوه می نمایند. آخر ما را چه شده است که به جای دعوت مردم به تزکیه و تربیت و اتصال باطنی به نفس مطهر ولی حی آنها را با این اکاذیب دلخوش و مشغول می نماییم و پس از کشف خلاف موجب بی اعتمادی و سلب اعتقاد آنان می گردیم. انتها. پرواز روح صفحه 67. در مدتی که در قم بودم، حاج ملا آقا جان به وسیله نامه هایش مرا راهنمایی می کرد و در آن سال زیاد اصرار داشت که مبادا با کسانی که مدعی عرفان و ارشاد هستند تماس بگیرم. شاید هم می دانست چه پیش آمدی برای من خواهد کرد. زیرا یک روز خدمت یکی از علمای معروف رسیدم و از او مطالبی در معنویات و کیفیت وصول به حقایق سوال کردم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. این اصرار اگر از شخص کامل و راهنمای از نفس گذشته صورت گیرد بسیار به موقع و صحیح است، ولی اگر از شخص ناقص باشد غلط است، زیرا خود این اصرار دستور است و دستور نمیتواند از شخص ناقص تحقق پذیرد. انتها. ایشان به من فرمود هر روز 400 مرتبه ذکر یونسیه را در سجده بگو. گفتم این ذکر بسیار خوب است و من آن را زیاد گفتم و از شما می خواهم برنامه دیگری برای من تنظیم کنید. گفت شما 40 روز به خاطر آن که من به شما اجازه گفتنش را می دهم بگویید. تأثیر دیگری دارد. با خود گفتم مانعی ندارد. این را هم آزمایش می کنم. ولذا روزها در حال سجده 400 مرتبه با اجازه‌ای که او داده بود می گفتم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. روز سوم پس از گفتن ذکر یونسیه ظاهراً به خواب رفته بودم. در عالم رویا دیدم بین من و مقصدی که دارم دیواری گذاشتند که قطرش بیش از 1 کیلومتر است و من مایلم با کشیدن زبان به مدت 20 دقیقه که ذکر یونسیه طول می کشید آن دیوار را از سر راه خودم بردارم. روز اول و دوم که این کار را ادامه می دادم و فایده‌ای نمی بردم ناراحت شده بودم. روز سوم می دیدم علاوه بر اینکه پیشرفتی نکردم شیطان بر قطر دیوار هم افزوده است. لذا در آن حال از موفقیت مایوس شدم و فریاد زدم یا صاحب از زمان بدادم برس و مرا از این حجاب و گرفتاری نجات بده. ناگهان دیدم آن دیوار عظیم مانند پودری شد و باد شدیدی در 1 لحظه آن را از بین برد و راه را باز کرد و من با سرعت به مقصدی که داشتم رسیدم. در آنجا همه نور بود. به من سخنانی تعلیم داده می شد و مطالبی گفته شد که من جمله آنچه مربوط به مطلب فوق است این بود. اگر اذکار و ادعیه به اذن افراد غیر معصوم هر که باشد انجام گردد، مثل این است که بخواهی با کشیدن زبان دیوار به آن عظمت را برداری، ولی اگر با وساطت و توسل به معصومین باشد، موانع فوراً دفع می شود، حجاب‌ها برطرف می گردد. آنها مثل ثروتمندی هستند که اگر بخواهند دیگری را ثروتمند کند، با یک حواله در یک لحظه ثروتمند می کند. ولی اگر آن فقیر بخواهد خودش آن ثروت را کسب کند یا با راهنمایی فقیر دیگری ثروتمند شود، سالها طول می کشد، عاقبت هم معلوم نیست موفق شود. مطالب خیلی ارزنده بود. من وقتی از خواب برخاستم متوجه شدم اشتباه بزرگی کردم، ولی در این حال در نامه‌ای برای مرحوم حاج ملا آقا جان نوشتم و جریان را شرح دادم. او برایم نوشت: هر اشتباه و ضرری که پس از آن انسان متنبه شود، عقلی را زیاد می کند. امید است دیگر متوسل به این گونه افراد که مدعی ارشادند و از خود ذکر و ورد جعل می کنند و تأثیرش را منوط به اجازه خود می دانند نشوی. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. به جا آوردن دستور از روی آزمایش منافات با یقین به صحت راه و سلوک در آن را دارد و کوبنده ترین چیز در سلوک راه خدا شک و تردید و اعتماد به نفس و شخصیت است و این دیوار عظیمی که برای جناب مؤلف متصور و متشکل شده است همان جنبه شک و ریب است که حقاً هم چنین قطور است و چون هر بار ذکری را که مؤلف می گفته است توأم با عدم پذیرش واقعی و عدم تقبل نفسانی بوده است، لذا به منزله زبان مالیدن به کوه مجسم گردیده است و چون با سوابق ذهنی و ارشادات آن مرحوم زنجانی که پیوسته توسل به معصومان را راه گشای راه سلوک می دانسته و ارشاد زندگان را مضر تلقین می نموده است، چون توسل به حضرت صاحب الزمان شده است و آن توسل از روی یقین بوده است، آن یقین این دیوار عظیم شک و ریب را متلاشی و همانند پودر نموده است. حال باید از جناب مؤلف پرسید: این کوه که برداشته شد و در عالم مکاشفه و صورت خود را در نور دیدید، آیا کشف حجاب‌های توحیدی هم شد؟ از نظر معارف الهیه، قضیه توحید خدا منکشف گشت و به مرتبه عرفان و ادراک حقایق منتهی شد؟ و یا نه، فقط صرف خواب و مکاشفه سوری بوده است؟ مسلماً همانطور که از متاوی کلمات ایشان برمی آید نشده است. پس در این صورت استغنای از استاد و مربی کامل راهی را نگشوده است و از عالم صورت عبور نداده است و در همان تخیلات سوریه و صورتهای ذهنیه محبوس داشته است. و فی هازا ضرر عظیم. معلق. در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علامه والد قدس سره عرض می کنیم: در آیات قرآن و روایات برای ذکر و اشتغال به اوراد و تأثیر آنها در نفس مطالبی بس ارزشمند دیده می شود. مثلا در آیه شریفه الا بذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دل و سکینه خاطر با یاد و ذکر پروردگار حاصل می شود. و یا در سوره انبیا از جانب حضرت یونس می فرماید:
فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
یونس در ظلمات دریا و شکم ماهی ما را با این ذکر مورد خطاب و ندا قرار داد. هیچ معبود و مؤثری در عالم وجود تعین استقلالی ندارد مگر پروردگار. منزه و مبرا هستی ای خدای بزرگ از هر وصف و نعتی که برای تو آورم، به درستی که من از ظالمین و ستمکاران می باشم. و یا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمود:
انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم سبعین مره.
به واسطه اشتغال به امور مردم و کسرات در قلب خود احساس گرفتگی و قبض می نمایم و برای رفع این مطلب هر روز 70 بار استغفار می نمایم. و امثال این روایت که از ائمه معصومین علیهم السلام درباره فواید اذکار به صورت عدد احادیثی وارد شده است. حال سخن اینجاست که وقتی ما به طور مطلق دستور بر انجام اذکار داریم و از ناحیه شرع هیچ منع و ردعی در این مورد نیامده است، به چه دلیل مرحوم حاج ملا آقا جان پرداختن به ذکر یونسیه را منع می کند و جواز آن را منحصراً در اختیار امام علیه السلام می شمرد؟ مگر اقدام به ذکر الهی جواز می خواهد؟ و مگر مطلقات و یا عمومات ادله برای جواز کفایت نمی کند؟ شما به کدام دلیل و حجت شرعی قرائت 400 مرتبه ذکر یونسیه را حرام و باطل می دانید؟ آیا این مطلب بدعت در دین به حساب نمی آید؟ و آیا انسان می تواند از سر خود حکم به حرمت و یا حلیت مسئله‌ای بدهد؟ این همه آیات و روایات که برای اشتغال به ذکر و یاد الهی در کلمات معصومین و در عبارات نهج البلاغه درباره متقین و در صحیفه سجادیه و در مناجات خمسه عشر سید الساجدین علیه السلام وارد شده است، مگر از غیر معصوم است؟ و مگر خود آنها ما را دعوت به ذکر خدا به انحاء مختلفه نمی کنند؟ پس به چه حجت شرعی ایشان اقدام به ذکر خدا را از غیر معصوم باطل و غیر مجاز می شمرد؟ مگر در آیه شریفه نیامده است:
الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق؟
خشوع به واسطه ذکر در برابر اراده حق مگر جز با استمرار مراقبه و ذکر خدا حاصل می شود؟ و آیا روایاتی که دلالت بر تداوم ذکر خدا و مراقبه از امور منهیه در 40 روز متوالی دارد، بر این جهت تأکید ندارند؟ مثلا درباره نماز از رسول خدا وارد است که الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر. نماز بهترین تکلیف و عبادتی است که برای بندگان تعیین شده است، پس هر که می‌خواهد کمتر و هر که مایل است می‌تواند بیشتر بخواند و از فیوضات آن بیشتر بهره‌مند شود. حال چرا این مسئله در مورد ذکر خداوند جاری نباشد؟ و اما اینکه برای ذکر یونسیه عدد 400 را در نظر گرفتند و بر آن تأکید می نمایند، به جهت استفاده بیشتر و نصیب افزونتر است که بزرگان از اهل معرفت به واسطه تجربه حسی و شهودی به نتایج آن دسترسی پیدا نمودند، نه اینکه بخواهند از روی سلیقه و دلخواه و مندرآوردی از پیش خود مطرح کنند و یا خدای ناکرده در مقابل دستور و فرمایش امام علیه السلام از نزد خود کم و کیفیتی قرار دهند. و این عدد نیز در شرایط مختلف ثابت و پایدار نمی ماند و نسبت به آمادگی و پذیرش نفس تغییر می‌یابد و به عنوان یک اصل ثابت به هیچ وجه مطرح نمی‌باشد. و ما اینکه گفته شده است که آن شخص بزرگ با آن فرد محترم گفته است که انجام ذکر را بر اساس دستور و القاء من به جای آور تا نتیجه بهتر و فایده بیشتری نصیبت گردد، به جهت این است که نفس در هنگام انجام ذکر اگر احساس کند که قرائت اوراد و اذکار بدون دستور استاد و شخص خبیر و بصیر است، فی الجمله به حالت شک و تردید گرفتار می گردد و ذکر و ورد تأثیر چندانی در او ایجاد نخواهد کرد. چنانچه به همین نکته مهم در صورت وسواس اشاره نموده و فرمودند که عبادت با حالت وسواس هیچ اثری نخواهد داشت، زیرا پیوسته انسان در حال عبادت به شک و تردید و صحت عبادت گرفتار است و فایده‌ای بر این عبادت مترتب نمی شود. البته ممکن است جهات دیگری نیز غیر از این جهت داشته باشد که ضرورتی در بیان و اظهار آن نمی باشد. و اما خوابی که دیده شده است و مؤلف آن را دلیل بر خطای دستور تلقی نموده، به جهت این است که ایشان احتمالاً ظرفیت و استعداد لازم را برای پرداختن به یک سلوک جدی و مراقبه تام و اطاعت از دستورات اولیای الهی در زمینه‌های مختلف و شرایط متفاوت نداشته و بدین وسیله ایشان را از ورود در این عرصه به لحاظ مصلحت شخصی باز داشتند. انتها. پرواز روح، صفحه 69. حاج ملا آقا جان، مگر تو نبودی که 2 سال قبل از من که به عنوان رفیق برای تو تعیین شده بودم احتیاط می کردی و نمی خواستی با من حرف بزنی مبادا من تو را به عنوان یک مرید انتخاب کنم؟ چه شد که پس از آن همه ترقیات روحی باز هم به فکر مرشد افتاده ای؟ به هر حال به وسیله این نامه از تو دعوت می کنم که برای ایام محرم به زنجان بیایی و مقداری به تزکیه روح بپردازی تا دیگر این گونه اشتباهات را تکرار نکنی. من طبق دستور ایشان 5 روز قبل از محرم روانه زنجان شدم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه، آیا این دعوت دستور نیست و از شخص غیر معصوم صورت نگرفته است؟ پس چرا می‌خواهیم با عوض کردن الفاظ و تبدیل مهره‌ها و قناعت کردن و دلخوش بودن به صرف تخیلات ذهنی حقایق را عوض کنیم؟ پرواز روح، صفحه 70. حاج ملا آقا جان به من گفت یکی از جوانان خوب زنجان مریض شده و پدرش توقع دارد من از او عیادت کنم. اگر مایلی با هم برویم. وقتی از منزل آنها بیرون آمدیم، من فوق‌العاده متأثر شده بودم. گاهی هم با خود فکر می کردم که لابد فردا صبح هم باید به تشییع جنازه او برویم. در این بین مادر آن جوان هم از منزل بیرون آمد و گفت حاج آقا، دکترها بچه‌ام را جواب کردند، دستم به دامنتان. حاج ملا آقا جان رو به مادر آن جوان کرد و گفت خوب می شود. من ابتدا فکر کردم برای تسلی دل مادرش این جمله را می گوید، ولی بعد به من رو کرد و گفت علاوه بر آن که ما جنازه او را تشییع نمی کنیم، فردا این جوان با پای خود به اتفاق مادرش به منزل ما می آیند. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه، این گونه اظهارات و ابرازات از اولیای کامل صورت نمی گیرد. معلق. در توضیح تعلیقه مرحوم والد قدس سره عرض می کنیم علت عدم بیان این گونه مطالب از اولیای الهی این است که در جریان نزول مشیت و تقدیر الهی توجه افراد باید به پروردگار باشد، یعنی خارج از قدرت و تقدیر او ذهنیتی برای اشخاص پیدا نشود. مثلا تصرف یک فرد غیر عادی و یا دعای خارق عادت و امثال ذلک، و این برای افراد عادی خوب نیست و ذهن و نفس آنها را به تغییر و تحول عادت می دهد و پیوسته انتظار بروز امور غیر عادی و خلاف ظاهر از این گونه افراد پیدا خواهند کرد و حالت تسلیم و رضا در وجودشان کمرنگ خواهد شد و رضا به تقدیر الهی و جری امور بر میزان ظاهر از آنان سر می گردد. اگر اولیای الهی بخواهند تصرفی بکنند و یا دعایی برای رفع گرفتاری بخوانند، به حسب ظاهر مطلب را از خود نفی می کنند و احاله حل مشکل را به خداوند می دهند، به نحوی که مخاطب گمان می کند این مسئله بدون اراده ولی از جانب خداوند حل و فصل گردیده است. و از جهت دیگر بروز این گونه مطالب موجب ازدحام مردم و رجوع به این گونه اشخاص خواهد شد و به نتیجه موجب سلب آسایش و فراغت و سکونت آنها خواهد گردید، زیرا حاجات مردم حد یقفی ندارد و پیوسته در حال تجدد و حدوث است. مرحوم والد رضوان الله علیه درباره مرحوم حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی می‌فرمودند: این کارها را اولیای الهی و اهل توحید و معرفت انجام نمی‌دهند و مردم را به دنبال این گونه مسائل نمی‌کشانند. انتها. پرواز روح، صفحه 74. گفتم در محضر یکی از علمای معروف تهران کسی روح مرحوم شیخ بهایی را حاضر کرده بود و از او سوالاتی می کرد. یکی از افرادی که در مجلس حاضر بود نقل کرد که من در کتابی دیده بودم که شیخ بهایی فرموده اگر کسی برای امر مهمی روزی 100 مرتبه تا 10 روز که از روز چهارشنبه شروع کند و روز جمعه ختم کند با حضور قلب این دعا را بخواند، اگر حاجتش برآورده نشد مرا لعنت کند. آن شخص می گفت من این دعا را 10 روز خوانده بودم، ولی از روز جمعه شروع کرده و روز چهارشنبه ختم نموده بودم و فکر می کردم ختم را درست انجام دادم و حاجتم برآورده نشده بود. می خواستم شیخ بهایی را لعن کنم، دلم نمی آمد. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. ختم آن روز یک شنبه می شود و یا آن که باید 13 روز خوانده باشد، نه 10 روز. انتها. در آن مجلس که روح شیخ بهایی را حاضر کرده بودند، بدون آن که کسی از این مطلب اطلاعی داشته باشد، ناگهان آن کسی که روح شیخ را حاضر کرده بود به من رو کرد و گفت شیخ می گوید اختتامه یوم الجمعه، یعنی باید پایان ختم روز جمعه باشد. من یک مرتبه متوجه اشتباه خود شدم و دانستم این که حاجتم برآورده نشده به خاطر این است که من روز جمعه شروع کردم و روز چهارشنبه ختم نمودم و حالا شیخ بهایی مرا متوجه کرد. پرواز روح، صفحه 76. روز 28 ذیحجه از ابهر که یکی از شهرستانهای اطراف زنجان است تلفنی شده بود و آقای حاج آقا از حاج ملا آقا جان برای منبر دهه اول محرم در حسینیه‌اش دعوت می کرد. حاج آقای ابهری مرد عجیبی بود، پاک و باصفا، اهل محبت و ولایت، به اهل بیت عصمت عشق می‌ورزید، تقلب و دروغ در قاموس زندگیش وجود نداشت. او نمی توانست بپذیرد که مثلا یک روحانی ممکن است چند ماه بر او بگذرد و خدمت امام زمان علیه السلام نرسد. حسینیه ای ساخته بود که از او واقعا عطر حسینی استشمام می شد. یک روز تنها در آن حسینیه نشسته بودم. دیدم بی جهت حال گریه عجیبی به من دست داد. مقداری بر مظلومیت سید و شهدا اشک ریختم و از آنجا بیرون آمدم. حاج آقا به من برخورد کرد و گفت نتوانستی خودت را کنترل کنی؟ گفتم نه، این حسینیه عجیبی است. گفت چرا نباشد؟ میدانی این حسینیه را من چگونه ساختم؟ چند نفر عمله و بنای باحال از تهران و زنجان پیدا کردم و یک روزخان با اخلاص هم دعوت نمودم. هر وقت آنها می‌خواستند این حسینیه را بسازند، باید قبلاً روزه‌ای می‌خواندند. با چشم‌های اشکالود شروع به کار می‌کردند و این برنامه ادامه داشت تا حسینیه تمام شد. حاج آقا مردی بود که ارواح را می دید و باور نمی کرد که مثل منی که یک روحانی هستم نبینم. حاج ملا آقا جان در منزل و حسینیه حاج آقا همه روز صبح منبر می رفت. جمعیت زیادی در آنجا اجتماع می کردند. کمتر روزی بود که مجلس روحانیت فوق‌العاده‌ای پیدا نکند. گاهی چند نفر از کثرت گریه به حالت غشوه و بیحالی می افتادند و گاهی حاج آقا رو به من می کرد و می گفت ارواح اولیا همه جمعند. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. مرحوم مغفور فردوس وساده آقای حاج آقا الله یاری از نیکان و پاک دلان بود و همانطور که مؤلف محترم وصف کردند اهل صدق و صفا بود. با این حقیر رفاقت و دوستی داشت و از موقع هجرت از نجف به ایران که در 11 شوال 1376 بود تا زمان ارتحالش که در اواخر ذوالقعده 1396 هجریه قمریه بود، مراتب صمیمیت و مودت برقرار بود. شغلش بزازی بود. در همه ماه رمضان مغازه‌اش را می‌بست و در حسینیه منزل خودش معتکف می‌شد و به حال خود مشغول بود. و الحق حالات خوبی داشت. بالاخص در اواخر عمر که چون با بعضی از شاگردان مرحوم قاضی رضوان الله علیه که در مکتب توحید و عرفان کار کرده بودند ربط پیدا کرده بود و نسبت به آنان ارادت می‌ورزید، دارای حالات توحیدی و عرفانی فلجمله شده بود و بر عمر گذشته که از این ممشا محروم بود اسف می‌خورد. غالباً در تهران که می‌آمد یک شب در منزل ما می‌ماند و فردای آن شب خرید پارچه برای فروش دکان خود را می‌کرد و به ابهر برمی‌گشت. این حقیر نیز بر اساس ادای حق رفاقت بارها برای دیدار او و دیدار دوست و برادر دیگرم مرحوم حاج هادی خانسنمی ابهری رحمت الله علیه به ابهر رفته و در منزل ایشان در همین حسینیه بودیم. یک منبر دو پله در حسینیه بود که روپوش سبزی داشت و یک شمشیری به دسته منبر آویزان بود. روزی با آن مرحوم گفتم شما کار لطیفی نموده اید که به منبر شمشیر آویزان کرده اید، چون این معنا علامت این است که ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه با بیان و شمشیر است و با تبلیغ و قدرت این ندا باید به گوش جهانیان برسد. گفت سوگند به خدا که منظور من هم همین بوده است، ولی تا به حال کسی را نیافتم که این مطلب را متوجه شده باشد. و برای بندزاده ارشد آقای حاج سید محمد صادق تولی الله عمره وصیت کرده بود که بعد از رحلتش این شمشیر را به او بدهند. ولذا بعد از رحلت ایشان داماد وحیدشان آقای آقا سید محمد این شمشیر را به تهران آورد و به بندزاده تسلیم کرد. مرحوم اللهیاری در زمان جوانی طبق گفته خود اسبی داشت که بر روی آن روزها سوار می شد و این شمشیر را دست می گرفت و به بیابان می رفت و در آنجا اسب و شمشیر را به جولان در می آورد و حضرت مهدی ارواح و نافداه را صدا می زد و اعلام آمادگی و نصرتش را به زبان می گفت. در حسینیه اللهیاری قرآن و مفاتیح و کتاب حافظ شیرازی و شمس مغربی و دیوان هیدجی و بعضی از دواوین دیگر موجود بود. اللهیاری به کسالت قلب مبتلا شد و پس از یک سال معالجه در ابهر درگذشت و همانجا مدفون شد. رحمت الله علیه. پرواز روح صفحه 85. حاج ملا آقا جان گفت 70 سال از عمرم می گذرد. در زنجان شبها مجبور بودم که تا 4 ساعت از شب گذشته در مجالس روزه منبر بروم و نمی توانستم بین منبرهای اول شب و نماز شب جمع کنم. چون مزاجم مساعدت نمی کرد، ضعف مرا می گرفت. روزها هم که نمی توانستم بخوابم، چون می دانی زراعت دارم، تمام کارهایم را خودم باید بکنم. ولی در این مسافرت زحمتم کمتر است. به حمدالله می توانم آخر شب مشغول تهجد و نماز شب باشم. گفتم شما در زنجان هم باید منبر را ترک کنید و به خودتان آنقدر زحمت ندهید و یا لااقل کمتر منبر بروید که بتوانید نماز شب بخوانید، زیرا پروردگار در قرآن برای تهجد وعده رستگاری داده است. گفت یک روز در زنجان به این فکر افتادم که یا نماز شب بخوانم و منبر کمتر بروم و یا منبر بروم و نماز شب را ترک کنم. در خواب به من فرمودند نماز شب از عبادت‌هایی است که نفعش آید خودت تنها می شود، ولی منبر و موعظه و روزه از عبادت‌هایی است که نفعش هم آید تو است و هم مردم استفاده می کنند. و در هر کجا یک چنین عباداتی با هم تعارض کرد، آن که نفعش آید مردم هم می شود مقدم است. معلق. در شریعت اسلام و دستورات الهی، چه در قرآن کریم و یا روایات معصومین، تشویق و ترغیب به نماز شب اکیداً وارد شده است. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پاسی از شب را به اشتغال به عبادات، اذکار و اوراد و نماز شب و قرائت قرآن و سجده و غیره به پای دار. امید است که پروردگارت تو را به مقام محمود که رفیع ترین قله ها از قلل کمالات انسانی و مراتب تجرد و توحید است برساند. و نیز از امام صادق علیه السلام مروی است که فرمودند لیس منا من ترک صلاة اللیل. تارک نماز شب خود را به ما اهل بیت منتسب نگرداند. اشتباهی که مرحوم حاج ملا آقا جان در اینجا مرتکب شده و تصور نموده است که هدایت و ارشاد و موعظه خلق بر تهجد و نماز شب فضیلت دارد، بدین جهت است که صرف بیان مواعظ و مطالب اخلاقی را به تنهایی کافی و وافی به مقصود پنداشته است و به صرف اینکه به بالای منبر برود و برای مردم موعظه کند و توسل و ذکر مصیبتی بنماید، از عهده تکلیف و انجام وظیفه برآمده است و و طبعاً در مقام مقایسه بین سخن گفتن در ملأ عام و اجتماع افراد بسیار و ارشاد آنان و بین بیداری شب و پرداختن به راز و نیاز با قاضی الحاجات و اتصال به مبدأ هستی، کمیت بر کیفیت تفوق یافته، انجام نماز شب را به کناری می نهد و از قیام در شب صرف نظر می نماید. غافل از این که هدایت و ارشاد آنگاه مفید فایده و مؤثر و راه گشای می باشد که هیئت اتصالیه بین انسان و پروردگار برقرار باشد تا مطالب و مواعظ از عالم بالا بر قلب او نازل و وارد گردد، نه اینکه با نفس اماره و ملوث به هواها و هوسها و تعلقات دنیوی بخواهد جملاتی را سرهم و کلماتی را ترکیب و منتاج نماید و به خلق الله القا کند. این موعظه پشیزی ارزش ندارد، گرچه موجب مدح و ثنای مخلوق گردد، و برای ایجاد این هیئت اتصالیه باید به نماز شب برخاست و از آنجا مدد گرفت و به نیروی ایمان و نورانیت ضمیر و صفای قلب مجهز شد. آنگاه در روز آنها را برای مردم و مخاطبین خرج نمود. و این است رمز تأثیر کلام و سخن اولیای الهی در مقابل حرافان و منتاج کنندگان و هنرپیشگان. انتها. پرواز روح، صفحه 91. پس از چند روز که در کربلا ماندیم، به نجف اشرف مشرف شدیم. روز دوم ورودمان جمعی از علمای اهل حال و معنا به دیدن ایشان آمدند. مباحثی بین آنها با معظم الله واقع شد که درج تمام آنها به طول می انجامد. فقط به یک بحث کوتاه که بین ایشان و مریدان مرحوم قاضی واقع شد اکتفا می کنیم. در ساعت 8 صبح بود. در مسافرخانه نشسته بودیم که جمعی از علما و بزرگان اهل معنا وارد شدند. پس از معانقه با ایشان و یک یک ما کنار اتاق نشستند و خوب از قیافه ها پیدا بود که منتظر موقعیتی برای سوالاتشان هستند. یکی از آنها پرسید: کمال توحید را برای من شرح دهید و بفرمایید توحید کامل چیست؟ در جواب فرمود: توحید به معنی بیرون ریختن آنچه در مخیله خود از خدایان ساخته اید و تنها به خدایی که ولایت کلی معرفی کرده معتقد بودن است، که شرط توحید هم به فرموده علی ابن موسی رضا علیه السلام در نیشابور در ضمن نقل حدیث سلسلت الذهب همین بوده است: خدایی که از طریق مستقیم، از صراط حق، از بیان صدق شناخته نشود، خدا نیست، بلکه مخلوق توست، که امام صادق علیه السلام فرمود:
کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم.
گفتند: مگر ولایت برای آن نیست که ما را به توحید برساند؟ چرا وقتی به توحید رسیدیم باز هم محتاج به ولی معصوم و کلمات آنها باشیم؟ فرمود: شما فکر می‌کنید در یک لحظه می‌توانید در راه تکامل بدون مرشد و راهنمای معصوم حرکت کنید؟ مگر شیطان خداشناس نبود؟ مسلم چرا؟ زیرا او با خدا حرف می زد، ولی به مجردی که ولایت حضرت آدم را قبول نکرد، از راه مستقیم منحرف شد، از مقام قرب الهی رانده شد و معتقد به آنچه فکرش می رسید گردید و خدا را ظالم شناخت و معتقد به جبر شد، آنچنان که فلاسفه و بعضی از عرفا هم که دستشان به دست ولی زمان نیست و تنها به فکر خود اکتفا می کنند همینها را معتقدند. مرحوم علامه تهرانی قدس الله و نفسه و زکیه. در این سؤال و جواب خلط و اشتباه شده است. شاگردان مرحوم قاضی نمی خواهند بگویند که سالک مستقنی از هدایت ولی معصوم است. هاشا و کلا. آنها می گویند اراده و اختیار ولی معصوم عنوان عالیت و مرآتیت دارد، نه استقلال، و بنابراین در حقیقت غیر از اراده و اختیار خدا نیست، و علاهازا سالک در مقام وصول به درجه توحید ذاتی و فنا و اندکاک در ذات احدی معقول نیست که امام معصوم به عنوان وساطت استقلالی بین او و مقام ذات حاجب شود. این معنی مغایر و منافی با مقام وصول و فناست، وگرنه وساطت امام و ولی کامل به عنوان معنای حرفی و آیتی پیوسته با سالک حتی هنگام رسیدن به مقام فنا لازم و واجب است. طعنه به فلاسفه و عرفای اسلام و اتهام بر آنان بدین اتهامات گناه نابخشودنی است. کجا فیلسوفی و عارفی همچون میرفندرسکی و میرداماد و ملا صدرا و ابن فهد حلی و ابن ترکه و حاجی سبزواری و ملا اسماعیل خاجویی و ملا علی نوری و آیت الحق و الارفان فیلسوف بزرگ عصر ما آیت الله علامه طباطبایی بدین سخنان تفوه نمودند؟ معلق. در توضیح و استمرار تعلیقی مرحوم علامه والد قدس سره عرض می کنیم در این بیان مرحوم حاج ملا آقا جان که در تفسیر و تبیین حقیقت توحید گفته شده است، مواردی از تأمل و اشکال به چشم می خورد و با همین بیان اهل فن به خوبی در می یابند که دست ایشان از وصول به این مرتبه خالی و نحوه تفکر و برداشتشان از مسئله توحید به کلی فاصله و بینونیت دارد. زیرا اولاً آنچه از جملات و کلمات که در تعریف توحید ذکر کرده اند تماماً مطالب و آثاری است که در عالم اثبات باید مورد توجه قرار گیرند، در حالی که سخن از تعریف و شناخت توحید در عالم ثبوت و ظهور خارجی است و احاله ایشان این مسئله را به بیان و تعریف امام علیه السلام به طریقی فرار از غور و پرداختن به مسئله توحید و مقدمه جهت طرد و رفض بزرگان از اهل معرفت و کشف و شهود توحید است. سائل در مقام سؤال از ظهور و بروز خارجی توحید که نمی پرسد و نیز نمی گوید اگر فردی بخواهد به حقیقت و مفهوم مسئله توحید واقف گردد چه کاری را باید انجام دهد و به چه کتاب و درسی باید بپردازد و چه طریقی را برای وصول به این مرتبه باید رعایت کند، تا ایشان در پاسخ بگوید که راه وصول ملاحظه و عنایت به کلمات و مطالب ائمه علیهم السلام است، بلکه مقصود سائل شناخت و تفسیر مسئله توحید به ما هو هو است که تبیین یک حقیقت به کنه ذات او می باشد، نه به عوارض و آثار خارجی او. در اینجا ایشان می بایست این گونه پاسخ دهد: توحید به معنای انحصار وجود جمیع عالم کون و مخلوقات در ذات واجب الوجود و سریان حقیقت وجود به صرافه و اطلاقی حق به همه عالم کسرات و موجودات است، به حیثی که هیچ وجود موجودی و هیچ صفت و نعت و اسمی خارج از حیطه سعی وجود لایتناهی ذات حق نخواهد بود، و این است معنا و مفهوم حقیقت توحید باری تعالی. حال اگر بپرسد راه وصول به این معرفت و ادراک و شناخت چگونه است، آنگاه باید پاسخ داد که راه منحصراً متابعت و اطاعت از مکتب و مرام و منهج ائمه معصومین علیهم السلام می باشد. ثانیاً، مگر صرف کلمات و جملات و بیانات معصومین علیهم السلام در مسئله توحید انسان را به حقیقت و کنه توحید می رساند؟ بیان و فرمایش معصوم علیه السلام در قضیه توحید حاکی از انکشاف و شهود عینی توحید در نفس ملکوتی آن بزرگواران است، نه به واسطه تعلم و مطالعه و استماع از شخص دیگر. پس چگونه یک فرد بی اطلاع از حقایق ربوبی به صرف اطلاع از فرمایشات معصوم می تواند به قضیه توحید پی برد؟ این محال است. آیا می توان به صرف مطالعه در خطب توحیدیه نهج البلاغه و احادیث توحیدیه امام صادق و امام رضا علیهم السلام به کنه توحید و کیفیت ذات و اسما و صفات ذات باری اطلاع حاصل نمود؟ بلی، احاطه و اشراف بر مبانی حکمت متعالیه و عرفان نظری تا حدودی می تواند راه را برای سالکان و رهروان مسیر معرفت هموار نماید، که با هزار تأسف و شرمندگی این مسیر نیز توسط این گونه افراد به کلی مسدود و مورد انکار و رد قرار گرفته است. در اینجا باید اعتراف نمود که هیچ راه و طریقی قادر بر وصول انسان به مرتبه توحید و شناخت ذات حق جز راه سیر و سلوک الالله، که همان مسیر قویم و صراط مستقیم اهل بیت علیهم السلام به سوی عرفان حق است، نمی باشد. و به همین جهت بود که مرحوم حاج ملا آقا جان از آنجا که دستش از حقایق و معارف توحیدی خالی بود و صرفاً به توسلات و تظاهر به متابعت از اهل بیت علیهم السلام و توجه به آن ذوات مقدس دلخوش نموده بود و اهل معرفت و توحید را با گفتار و رفتار خیش مورد طعن و طرد قرار می داد، نتوانست در رفاقت و مصاحبت با عارف کامل و موحد بصیر مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه دوام آورد و رشته پیوند صداقت و رفاقت خود را با آن بزرگوار قطع نمود. مرحوم والد ما علامه تهرانی قدس الله سره روزی از مرحوم آیت الله انصاری پرسیدند چه شد که ارتباط شما با حاج ملا آقا جان قطع و گسسته شد؟ ایشان فرمودند او نتوانست در مسائل توحیدیه و حقایق تجرد ذات حق که از سخنان و گفتار من تراوش می نمود با من همراه و مرافق گردد و مرا خارج از دائره ولایت و منعزل از اتصال به ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام به حساب می آورد و روش مرا دور از افق سلیقه و توهمات خیش می پنداشت و لذا دیگر لزومی در استمرار این رفاقت مشاهده نمی نمود. من همچون دیدم چنین است، دیگر اصراری بر تداوم ارتباط نداشتم. نظیر این داستان بین مرحوم قاضی رضوان الله علیه و آقای سید عبدالغفار مازندرانی رخ داد. مرحوم قاضی که در معارف الهیه و انکشاف حقایق توحیدیه فرید عصر و حسنه دهر به حساب می آمد، با فرد زاهد و ناسکی به نام سید عبدالغفار مازندرانی رفاقت و مصاحبت داشتند و در جلسات خصوصی مانند عصر جمعه به اتفاق مرحوم سید مرتضی کشمیری و چند نفر دیگر به قرائت دعای سماط می پرداختند. مرحوم سید عبدالغفار که فردی زاهد و متوسل به ائمه اطهار علیهم السلام می نمود، به طور کلی با حقایق توحیدی ناآشنا و در مقابل مبانی توحید موضعی خصمانه داشت و پیوسته مرحوم قاضی رضوان الله علیه با او به مدارا و ملاطفت و کتمان رفتار می نمود. و خود آقا سید عبدالغفار با افرادی از فضلا و غیرهم مجالس توسل و تذکر مسائل اخلاقی و ارشاد داشت و نسبت به آنان جنبه استادی و مرشدی را مراعات می نمود که از جمله آنها مرحوم آیت الله بهجت فومنی رحمت الله علیه بود. مرحوم قاضی می فرمود کم کم احساس کردم ارتباط ایشان یعنی آقا سید عبدالغفار با من رو به سردی گراییده و از برخورد با من پرهیز دارد. متعجب شدم و تفحص کردم. معلوم شد بعضی از افراد پاره ای از مطالب توحیدی ما را در جلسات دوستان به سمع ایشان رساندند و از آنجا که ایشان با اهل توحید و معرفت در معارضه و تضاد بود، دیگر مایل نبود به این مراوده و رفاقت ادامه دهد و قصد دارد با من قطع رابطه نماید. ولی من توجهی نکردم و دو بار در مسیر با ایشان برخورد نمودم و به او سلام کردم، ولی ایشان جواب سلام مرا نداد. لازم به تذکر است که پاسخ سلام واجب می باشد و من دیگر به ایشان سلام نکردم. این بنده راقم سطور روزی در مشهد به منزل مرحوم والد رضوان الله علیه وارد شدم. دیدم مرحوم آیت الله بهجت به دیدن حضرت والد تشریف آوردند. فرصت را مغتنم شمرده در مجلس حضور یافتم. در بین صحبت چند بار از مرحوم آیت الله بهجت شنیدم که می‌فرمودند از مرحوم آقا چنین شنیدم، یا اینکه مرحوم آقا اینطور عمل می‌کردند و غیره. پس از رفتن ایشان از مرحوم والد سوال کردم منظور آقای بهجت از مرحوم آقا آیا مرحوم قاضی رضوان الله علیه بود؟ ایشان فرمودند خیر، منظور ایشان آقا سید عبدالغفار مازندرانی بود. ثالثاً مرحوم حاج ملا آقا جان مقصود و منظور از روایت معروف امام صادق علیه السلام را که می‌فرماید هر آنچه از اوهام و قوای متخیله شما درباره خدای متعال تراوش می نماید، همه آنها مخلوق ذهن و ساخته و پرداخته تخیلات و اوهام شماست و ارتباطی به خدای متعال ندارد، به طریق بیان ائمه علیهم السلام و تعریف و تفسیری که از ذات واجب الوجود کرده اند می داند، در حالی که ابداً این روایت دلالت بر این معنا ندارد، زیرا روایت در مقام ثبوت است نه اثبات، یعنی کسی که به مرحله شهود و کشف حقیقی ذات حق تعالی نرسیده باشد پیوسته در تصور ذات باری و کیفیت پیدایش و ظهور اسما و صفات او دچار توهم و تخیل خواهد بود. و دلیل بر این مطلب این که آیا با وجود روایات و احادیث وارده از معصومین علیهم السلام درباره ذات باری تعالی و فهم ظاهری ما از این روایات دیگر هیچ اشکال و ابهامی در ذهن نسبت به صفات و کیفیات ذات باری نداریم؟ جایی که بزرگان از حکما و فلاسفه اسلام در مراتب تنزه ذات از اسما و صفات کلیه و یا کیفیت نشأت ماهیات از وجود به صرافه حق متعال و یا در نحوه ارتباط حادث به قدیم و یا تشکیک و تشخص در مراتب وجود و یا حقیقت و کشف کنه مسئله علیت و امثال ذلک به اشکالات و ابهامات و مسائل عویسه و معضلهی برمی خورند که هر کدام از آنها برای حل مطلب به انواع تمهیدات و تمهلات متشبث می شوند، آن وقت چطور یک فرد عادی فلسفه نخوانده صرفاً با قرائت این روایات می تواند در ذهن و ضمیر خود به مرتبه اطمینان و سکونت دست یابد. و در اینجا باز مشاهده می کنیم این مرحوم برای فرار از حقیقت کشف و شهود و لزوم اهتمام به سیر و سلوک الالله و هدایت و دستگیری مرشد کامل و ولی الهی روایتی را که به جنبه ثبوتی معرفت توحید اشاره دارد به جنبه اثباتی آن برمی گرداند. رابعاً ایشان می گوید از آنجا که حکما دستشان از تمسک به ولایت معصومین کوتاه است، در مسئله توحید به بیراه رفته و راه ناسواب پیمودند. در پاسخ باید به ایشان گفت کدام یک از حکمای اسلام و فلاسفه شیعه را می شناسید که نسبت به ساحت مقدس حضرات معصومین علیهم السلام سر تعظیم و تکریم فرود نیاورده باشند؟ اگر شما حتی مختصر اطلاعی از شیوه و مبانی فلسفه و حکمت متعالیه و عرفان نظری داشتید، این چنین گستاخانه بزرگان از فلاسفه و مفاخر تشیع را به چوب افترا و تهمت نمی نواختید. آیا مقدمه اسفار فخر فلاسفه اسلام صدرالدین شیرازی را مطالعه نکرده اید؟ و آیا به احوال و اطوار محقق سبزواری و حکیم نوری و میرداماد و شیخ بهایی و حکیم بو علی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبایی و مرحوم قاضی و علامه تهرانی و غیره واقف نگشته اید؟ این چه تهمت و افترایی است که مردم ما باید از امثال شما درباره مفاخر اسلام بشنوند؟ شما با این تهمت ها می خواهید چه کنید؟ بازار متاع ائمه معصومین را رونق ببخشید که آنها نیازی به این تهمت ها ندارند یا خود را پیرو واقعی و شیفته راه و مسلک آنها بنمایانید. و متاسفانه در این زمانه مشاهده می کنیم عده‌ای بی خبر از مبانی حکمت متعالیه و عرفان نظری در مقام دفاع از حریم ولایت و اهل بیت عصمت به انواع زشتی ها و ناهنجاری ها و سبها و عبارات و تعابیر وقیح و رکیک می پردازند و مردم را نسبت به مبانی شریعت قویم و مکتب اهل بیت بی اعتقاد و بدبین می سازند و خود را سرفکنده و شرمسار در پیشگاه خدا و خلق و مستعد خطاب و عتاب در یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم می نمایند. و باید گفت ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می بری و زحمت ما می داری. انتها.